بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 336 سطر هفتم. و اما المقام الثانی فالکلام فیه انک قد عرفت مرارا ان للخلق جهتین، جهتون الى ربه منها وجوده و سایر کمالاته، و جهتون الى ذاته منها هلاکه و فناؤه و فقره و سائر و نقائصه. راوی از امام درباره روایتی که از پیغمبر رسیده بود سوال میکنه که ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله یعنی چی. از ظاهر روایت رؤیت خدا یعنی جواز رؤیت خدا فهمیده میشه. راوی هم که به ظاهر توجه داره سوال میکنه شما که رؤیت خدا رو من کردید این روایت رو چگونه توجیه میکنید؟ امام توجیه کردن که مراد از وجه الله انبیاء الله، و اگر کسی در دنیا لا اله الا الله بگه در آخرت این امتیاز نصیبش میشه که بهش اجازه میدن به بچه هم بیا نظر کنه. نظر کردن به بچه هم بیا همونطور که در ذیل خبر قرینه داشتیم لیاقت میخواد. این چنین نیست که هرکس بتواند به بچه هم بیا نظر کند. پیغمبر همونطور که در روایت آمد فرموده بودن هرکس با اهل بیت من ناسازگاری داشته باشه، بغض داشته باشه، فردا منو نمیبینه، یعنی در قیامت منو نمیبینه. معلوم میشه که مجرمین حق دیدن انبیا رو ندارن. پس دیدن انبیا در اختیار هر کس نیست و برای هر کسی ممکن نیست، بلکه امتیاز شمرده میشه. جا داره که از این دیدن تعبیر به ثواب بشه. حالا چه بسا که دیدن انبیا باعث تکامل هم بشه. فلاسفه معتقدن که در آخرت تکامل نیست، تکامل مال این دنیاست و حتی اکثر مال برزخی. البته مشاک برزخ معتقد نیستن و حکمت متعالی معتقده. حکمت متعالی هم میگه در برزخ تکامل هست ولی در آخرت تکامل رو قبول نمی کنند. بعضی روایات ما داریم که تکامل در آخرت از اون روایت استفاده میشه. صریح نیستن که ما بتونیم طبقشون حکم کنیم ولی ازشون استفاده میکنیم. از جمله این که مثلا قرآن بخوان بارا برو، این در عالم برزخ گفتن. بعضی از کلمات نشون میده که میتونیم این رو در مورد قیامت هم داشته باشیم. اگر راه تکامل باز باشه نظر به انبیای خداوند ممکنه باعث تکامل باشه. همونطور که در اینجا نظر به صورت عالم ثواب دارد، عالم متقی، همچنین اونجا هم بیارزش نیست نگاه کردن به صورت انبیا. پس بعید نیست که اونجا باعث تکامل بشه و تکامل اونجا بالاخره نتیجه بخشه. بالاخره وقتی انسان مقامش بالا میره امتیازی هم که نصیبش میشه بالاتر میره، یعنی اون فضای بهشتیش بیشتر میشه یا اون فضای بهشتی بیشتر نمیشه از نظر کمیت، از نظر کیفیت بالا میره. حالا این مال جسمانیشه، مال روحانیش هم روحش لطیفتر میشه و هرچی آدم به امور حسنه توجه کنه لطافت رویش بیشتره. بعید نیست که نظر به صورت انبیا همین آثار رو داشته باشه، هم جسمانیان آدم رو ترقی بده هم روحانیان ترقی بده. جسمانی اثرش اینه که بهشت جسمانی حالا اگر از نظر کمیت بیشتر از نظر کیفیت بهتر میشه، و روحانیش هم اینه که روح انسان لطیفتر میشه و ما روح لطیف برامون ارزشمندتره. هرچی لطافت بیشتر باشه ارزشمندتره. اگر ما با رؤیت قصور بهشتی و انهار بهشتی و اشجار بهشتی لذت میبریم، با رؤیت باطنی خداوند که جمال محضه و همه این جمال ها ترشحی از تنزل جمالشه، بیشتر لذت خواهیم بود. اگر ما روحمون لطیفتر بشه، خدا رو بهتر مشاهده میکنیم، به مشاهده روحانی. و خدا جمال مطلقه و جمال مطلق نظرش لذت داره. پس اگر لذت روحی ما از دیدن این امور بهشتی میبریم، به خاطر اینکه مظهر جمالند، اگر خود جمال رو ملاحظه کنیم، چه لذت بالاتر از این میتونه باشه؟ پس هیچ بودی نداره که ما بگیم نظر به انبیاء خداوند، به صورت انبیاء خداوند ثواب است و ثواب باعث ارتفاع درجه میشه و ارتفاع درجه باعث لذت بالاتر. همونطور که در امور دیگه میگیم، در نظر به صورت انبیاء میگیم. پس اگه ثواب لا اله الا الله نظر به صورت انبیاست، این به نظر بعید نمیاد. تا اینجا مطلب روشنه. منتها الان حرف سر اینه که چرا از صورت انبیا تعبیر بچه الله شده. میشد بفرماید که ثواب لا اله الا الله نظر به صورت انبیاست، چرا تعبیر به بچه الله شده؟ اولا ثمرش چیه؟ ثانیا چرا؟ چه مناسبتی هست که تعبیر به بچه الله شده؟ ثمره روشنه. ثمره تعبیر به بچه الله یه نوع عبرتگیری برای ماست که توجه کنیم چگونه می شود بچه الله شد، از چه طریقی می شود بچه الله شد که الان بیان می کنیم. پس این که تعبیر کردن از انبیاء خدا به بچه الله، هم بیان مقام اون بزرگوارانه، هم این که ترغیب ماست به این که هر چی می توانید شما هم بچه الله بشید. روش بچه الله شدن رو الان بیان میکنم. خب پس ثمره این تعبیر روشنه که چرا تعبیر به بچه الله کردن، تعبیر به انبیا نشد، تعبیر به بچه انبیا نشد. این ثمره رو میخواستن، شاید این ثمره رو میخواستن بیان کنن. اما چه مناسبتی بین بچه انبیا و بچه اللهه؟ چرا تعبیر کردن از بچه انبیا به بچه الله؟ چه مناسبتی میشون هست؟ این مناسبت رو ایشون در اینجا بیان میکنه. چهار تا مناسبت ذکر میکنه. چه مناسبتی چهارم رو میشه به نحوی با مناسبت سوم مخلوط کرد و هر دو رو به مناسبت سوم قرار داد. تعبیر بعدی خود ایشون که تلک از ثلاثه میگه، نشون میده که چهارمی رو ملحق میکنه به سومی، چهارمی رو جدا حساب میکنه. یعنی سه بچه ذکر میکنه، اگرچه این سه بچه میشه به چهار بچه برگردون، ولی خودشون میگه سه بچه. شما هر کدوم از وجود رو ذکر میکنیم، متن رو تطبیق میکنیم، بعد به بچه دیگه میپردازیم. اما بچه اول، این حدیث خیلی داره خود امام. خود امام فرمودن ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامه. قید یوم القیامه است. حالا شاید هم نظر به وجه انبیا که در این زمان ممکن نیست. برای چی ممکنه؟ در دنیا. ولی نه، منظور صورت هم. نه، منظور صورت، منظور صورت انبیا است. شما منظور مقام انبیا میگیرید؟
مقام بشر الله.
نه که ببینید این یه مطلب دیگریست. این روایت بچه الله رو صورت انبیا میگیره، نه مقام و درجه انبیا. حالا شما میخواد ازش استفاده دیگری ببرید، اون بحث دیگری میشه. خب الان شما ملاحظه میکنید که اون بیانی که میکنید از ظاهر عبارت امام در نمیاد، نداره مرتبه. خب پس شما دارید بچه الله رو جور دیگه تفسیر میکنید، بچه الله رو شما مرتبه پیغمبر تفسیر میکنید. خب این یه چیز دیگه شد. اونی که الان روایت ماست چیه؟ ما بچه الله رو به معنی صورت انبیا میگیم، همین صورت ظاهری، همین صورتی که روی بدن قرار داره، اینو ما میگیم. امام همینطور دارن بیان میکنن. شما میفرمایید مراد از بچه الله این مرتبه پیغمبره. این یه توجیه دیگریست که حالا باید ببینیم آیا میتونیم باش موافقت کنیم یا نه. از این ظاهر عبارت در نمیاد و توجیه حالا ممکنه توجیه جالبی هم باشه و در موردش بحث بشه. تو روایت لاکن بچه الله انبیاء او و رسول او. بله انبیاء و رسول، این نظر به انبیاء به جای بچه الله، نظر به انبیاء. حالا نظر به انبیاء که نظر به صورت دیگه غالبا، چون اون چه انسان نظر میکنه، نظر به صورت یا به اون اندامه. ملا نظر که نظر به مذهبه نیست، چون معلوم مراد از نظر رؤیته. وقت نمیشه مرتبه رو مطرح کرد. بله؟ نه رویت بصریه. اینجا رویت بصری مراده. رویت بصری انبیا هم به اینه که صورتشونه ببینیم یا اندامشونه، و مهم همون صورته. پس بچه الله یعنی انبیا الله، نه حالا بچه انبیا الله. انبیا الله، ولی انبیا دیدنشون با چشم یعنی چی؟ یعنی دیدن صورتشون و دیدن اندامشون که مهم همون صورته. نیست اینا تو روایت نیست. حس میکنم اونایی که شما میگید مطلب جدیدیه، اونایی بی نداره شاید، ولی اون که تو روایت اینا نیست. شما میگید روایت قرار تکلیف باقیست که درجات نیمیش فهم نظر رو بید درجات کلمه نظر تو عبارت پیغمبر داره. امام هم این کلمه نظر رو توجیه نکردن، بچه الله رو فقط توجیه کردن. معلوم میشه مراد از نظر خود نظره، ولی امام توجیهش میکردن. امام فقط بچه الله رو توجیه کردن، کلمه نظر رو توجیه نکردن. نظر فی درجاتهم، فن نظر الى انبیاء الله فی درجاتهم سبب نظر. خب معلومه انبیاء درجات مختلف دارن، علما درجات مختلف دارن. اگر یه عالم متقی تر رو که عالم تر است و متقی تر نگاه کنیم، ثواب بیشتری نصیب میشه تا اونی که تقوا کرده. درجات چی درجات هم یعنی رسولی که در درجه خودشون. درجات مختلف دارن دیگه، درجات مختلف. شما وقتی به عالم نظر میکنید، عالم های مختلف، اون اختلاف علمشون هم با چشمتون میبینید؟ نمیبینید دیگه، فقط صورته. ولی صورت این آدم بیشتر شما رو تذکر میده. چرا؟ چون خود چهره تقوا رو نشون میده. الهیانم نمیدونم شما دلتون میخواد اینجوری معنا کنید معنا کنید، ولی امام در باره نظر توجیهی نکرده، فقط وجه الله رو توجیه کرد. شما میخواد نظر رو برگردونی به نظر معنوی؟ خیلی خوب، پس شما یه چیزی جدیدی برای اون روایت دارید میگی. اون بعد بحث کنید که آیا درسته یا نه. شما میفهمید مراد از نظر با بصیرت، مراد از انبیا مرتبه انبیاست که تو همین دنیا هم میشه به مرتبه اون بزرگواران توجه کرد. ولو بچشون از ما غایبه، ولی مرتبه شون رو میتونی توجه کنی. اینا حرفای خوبیه، اما از این روایت استفاده نمیشه. روایت ظاهرش اینو نمیشه، مگر شما بخواد بگید از باطن خود روایت هم استفاده میکنید. چه اگه این باشه، باز امام یه ظاهری فرمودن، ما میریم سراغ باطن ظاهری که ایشون فرمودن، یه بحث دیگه میشه. بله اینا درست، اما روایت چی داره میگه؟ ما داریم روایت رو بیان میکنیم. شما میفرمود نظر به انبیا یا گفتن لا اله الا الله باعث تقرب الی الله میشه و اون بزرگواران تقرب الی الله دارن، پس ما هرچی نزدیکتر به خدا بشیم به اونام نزدیکتر میشه و بنابراین به اونام توجه پیدا میکنیم. اینا حرفای خوبیه، اما این روایت، این نمیگه. خب بله اینا فرمایشات شما از روایت چی میگه؟ عرض میکنم ما داریم روایت رو توجیه میکنیم، شما دارید از خودتون یه چیزایی میگید، ممکن اونه که از خودتون میگید درست باشه، ولی دیگه توجیه روایت نیست. خودتون هم اعتراف میکنید که باطن روایت دارید میگید، از ظاهر روایت این نیست، دارید باطن روایت میگید. من رفع کلمات شما رو نفی نمیکنم، ولی میخوام بگم از روایت استفاده نمیشه مگر اینکه بریم که باطن روایت به قول خودت. بله من امروز میخوام طبق ظاهر رو حکم کنم، شما میدارید به سراغ باطن.
اما در اون ظاهره
ظاهری هست، خود خودش رو میدارم. اتفاق قاضی سعید هم سراغ ظاهر رفته امروز و هم همه هنگی. خب اما بیان اول، بیان اول این که خلائق همشون دو جهت دارند. به عبارت فلسفی یک ماهیت دارند، یک وجود دارند. این عبارت فلسفی و کلامی. همه خلائق ماهیتی دارن، وجود دارن. به ماهیتشون نظر میکنی حال کن، امر تخیلی است. فقط تو وهم ما و خیال ما این ماهیت هست. به وجودشون نظر میکنی واقعیت داره، به حکایت از خدا میکنه. من اینجا یه نکته رو توضیح بدم. این مطلب ما خیلی جاها میگیم که ماهیت امر تخیلیه، تعین یعنی تخیل، جهان یعنی خیال. گاهی هم وضعی عبارات داره ثانیت و مایراه الاحول، یعنی اون آدم دوبین دوتا میبینه، اولیش درسته، دومیش مال خودشه، یعنی واقعیت نداره. کل جهان رو میگیم ثانیت و مایراه الاحول. این باید توضیح داده بشه که چطور تعیون تخیله. فرق بین ما که انسانیم و فرس که اسبه به همین تعیونمونه. چطور شما تعیون و تخیل میگیرید؟ اگه اینو بردارید هیچ فرقی دیگه نمیمونه. تازه ما میگیم به آیات الهی ما عبرت میگیریم. آیا ما وقتی به چهره یک انسان یا یک حیوان یا به بلندی و ترابط یک درخت و امثال ذالک توجه میکنیم به تعییناتش توجه میکنیم یا به اون وجود منبسطی که در این تعییناته هست؟ ما گاهی با رفتاری که از همین تعیین داره صادر میشه و ما در تعیین داریم میبینیمش، برای عامل این رفتار اون وجوده، ولی به همین تعیین نظر میکنیم یاد خدا میفتیم. پس دو تا مطلب در اینجا الان باید بیان بشه، یکی این که چطور این تعیون و تخیل هست و یکی این که دیگه چطور این تعیونات رو آیات قرار نمیدید. تعیونات هم آیات هست و ما از همین تعیونات خیلی از اوقات به خدا متوجه میشه. موجودی که نمیبینیم، تعیین نمیبینیم. گاهی مثلا فقط یه صحنه بسیار زیبایی ما رو یاد خدا میندازه، شاید صحنه معمولی یاد خدا نندازه، این همون تعیینشه. جواب اینه، توجه کنید، اینی که آقایون بهش بیمهری میکنند، عرفا بهش بیمهری میکنند، تعیین با قطع نظر از وجوده. ولی وجود وقتی میاد تعیین میشه آیت. تعیین همین تعیین وجوده، چیزی خالی جدای از وجود نیست. اینو توجه داشته باشید که اگر تعیین ما رو به یاد خدا میندازه، تعیین به یاد نمیندازه، تعیین موجود به یاد خدا میندازه. تعیین موجود، این کلمه موجود مهمه. و ما دیگه تعیین موجود خیال نمیدونیم، ثانیت ما یرق الاول نمیدونیم. اون وجود برای ما اهمیت داره، اونو بچه الله میدونیم، اونو رابطه هر خلقی با خدا میدونیم و اونو منقطع به حساب نمیاریم، اونو ثانیت ما یرق الاول قرار نمیدیم. به اندازه اون درجه وجود به خلاق احترام میذاریم. این درجه از وجود پیغمبر بالاست، ما به ایشون احترام میذاریم. حتی این ربطی که بین جماد و خداست، اونم مورد احترام ماست. این تعیون بلا وجود میشه تخیل، یعنی خود تعیون نگاه کنید فقط تو خیالتونه، واقعیتی نداره. اما تعیون موجود، اون موجود در وجود در کنارشه. بله، تعیون وجودش مجازی است، اون وجود وجودش حقیقی است، ولی بالاخره این چون مجابره اون امر محترم، خودش هم به اعتبار محترم شده، چون مجابره آیت، خودش هم آیت شده، چون مجابره حقیقت، خودش هم حقیقت شده. منتها حقیقت به نحو مجازیت، یعنی حقیقت دارد، منتها مجابرش حقیقت دارد نه خودش. توجه میکنیم، ما به تعیون بی احترامی نمیکنیم. تعیون تنها ما رو توجه ما نیست، به اون داریم بی احترامی میکنیم. ولی تعیون موجود همه چی هست. تعیون موجود مشلفه، تعیون موجود مورد احترامه، تعیون موجود برخورد میشه باش، و در جهان تعیونات موجودن. وجود ازشون بگیرید همه میشه خیال. پس تعیونات خیالن، نه تعیونات موجود. تعیونات موجود باز خود تعیونات، به ما این که تعیونات هم بازم خیالن، اما اون وجود چون درونشون هست و درشون سرایت کرده، نمیذاره تخیل، اون وجود نمیذاره اینا تخیل باشه، اگرچه ذاتن تخیلن. توجه کن، جدا کنید از ما، ذاتن تخیلن و با برکت این نور تخیل نیست. مثل همونی که من عرض کردم، مثال زدم، مثالی است که خود عرفا میزنن و صدرا هم در بعضی نوشتاش از این مثال استفاده میکنه. مثال میزنه به شیشه ای که منور شده. شیشه ذاتش ظلمانیه، این نور که ازش عبور کرده منورش کرده. آیا بعد از عبور نور شیشه منور شده یا اون نور منوره؟ بازم نور منوره، بازم شیشه منور نیست. درست نور الان رد شده، ولی بازم شیشه منور نیست. این خیلی مهمه که بعد از این که شیشه اصل ظلمانیه، یعنی تعیون اصل ظلمانیه، این نور وجود که میاد یا این نور که میاد روشن میکنه. چی روشن میشه از این شیشه عبور میکنه؟ نور روشنه، شیشه که روشن نیست. پس این نور وجود است که روشن، اون ماهیت روشن نیست. ماهیت هنوز هم که کنار وجوده، به ذاتش نگاه کنیم مزره، مثل همون شیشه که به ذاتش نگاه کنیم مزره. مثال خوبیه برای اصالت ماهیت و اصالت وجود، برای اصالت وجود و اعتبارات ماهیت. مثال خوبیه، مثال عرف هم داره، خود صدر هم داره. نه، وجود منبسط چرا؟ عرفان وجود منبسط رو که وجود منبسط رو که مظهر قبول میکنه. بله، نه وجود الله که، نه وجود الله اصلا مورد بحث نیست. این وجودی که الان به ممکنات تعلق گرفته، این نداریم بحث میکنیم، که همون وجود منبسط و به اعتبار این وجود ذلیه. البته خودش ذل نیست، اینم توجه داشته باشید، خودش ذل نیست، خودش شعاعه. وقتی برخورد میکنه به تعین میشه ذل. یعنی وجود من و شما ذلیه، اون وجود منبسط شعاع خورشیده، وقتی به دیوار متعین میخوره اون برش سایه میشه. این تعینات وجود رو ذل میکنند. اون وجود منبسط تا وقتی وجود منبسط ذل نیست، اون شعاعه. وقتی میاد تو تعینات من و شما میشه ذل. به وجود ما وجود ذلی میگن. اگر به وجود منبسط هم ذلی بیان، به اعتبار دیگر است، نه به اعتبار اینکه واقعا ذل باشه. ذل اون وجود منبسطی است که در تعینات ما آمده، یعنی به مانع برخورد کرده، به ظلمت برخورد کرده. نور وقتی به ظلمت برخورد میکنه اون برای سایه است. پس وجود ما هم وجود ذلی هست. اما خود وجود منبسط ممکنه بهش وجود ذلی بگیم، منتها به اون اعتبار دیگری بهش وجود ذلی بگیم، نه به اعتبار برخورد کردن به مانع. اصطلاح ذل در واقع همینه که شعاع بیاد. به شعاع که ذل نمیگیم، به شعاع خورشید. شعاع خورشید وقتی به این دیوار میخوره اون برای دیوار سایه میشه. نور خورشید هست، روشنی خورشید هست، منتها نه روشنی شعاع، روشنی برخورد کردن به مانع. این میشه ذل. ذل روشنه اما نه روشنی نور. وجودای ما همینه، به تعینات برخورد کرده، با تعینات همراه شده، شده ذل. پس وجود ما ذلیه. اما وجود منبسط تعبیر ذل هم اونجا ممکنه بشه، منتها به اعتبار چیز. در وجود منبسط میگیم شعاع نوره. یه تعبیری در کشف المحجوب هست، الان من تعبیره یادم نمیاد، خیلی مناسب بود اگه الان تو ذهنم بود میگفتم. درست یادم نیست. ذل ثانی همچین تعبیری میکنه، یک کلمه ثانی فکر میکنم توش هست. عیان ثابته که میخواد توضیح بده، توضیح جالبی داره. عیان ثابته داره، اونا رو میگه ذل ثانی. یه تعبیر خاصی داره، رو عرض میکنم چون با یادم نیست گفتنش یه مقداری درست نیست. به این اصطلاحات عرفانی روشن بشه خیلی راه گشاست. نه اصطلاحات عرفانی، اصطلاحات فلسفی کلامی، همه علوم باید اصطلاحاتش روشن بشه. اگه اصطلاحات علوم روشن بشه خیلی مطالب حل میشه، خیلی ابهامات برطرف میشه. الان عرفان یه مسئله شده برای افرادی که عرفان نخوندن، غالبا در مقابلش میایستن، مقابله میکنن، مخالفت میکنن. اما اگه اصطلاح عرفانی براشون روشن بشه، غالبشون دست برمیدن از مخالفتشون. چون اصطلاح روشن نیست مخالفت میکنه، ولی اصطلاح روشن بشه سنگین نیست پذیرفتن حرفای عرفان. به نظر میسه خیلی قابل پذیرش عقلم هست، قابل پذیرش ذهنم هست، منتها باید تبیین بشه. عرفا سنگین بیان کردن، حل نشده، برای خیلی حل نشده. اگر همین مطالب سنگین برای اهلش آشکار بشه، خیلی مطالب حل میشه و خیلی از این انکارا برطرف میشه. خب اینو داشتم عرض میکردم، این نکته حتما در ذهنتون بمونه. این که ما نسبت به ماهیت یا نسبت به تعینات به هر تعبیری میگیم بیمهری میکنیم، این نه به نسبت به ماهیت موجوده باشه. ماهیت موجوده رو اهمیت میدیم، البته به خاطر مجاورش، چون وجوده، به خاطر اون فیض، نه به خاطر خودش. خودش هنوز هم مثل اون شیشه میدونیم که اون وصفش رد شده. هنوزم به ذاتش نگاه کنی جای بیمهری داره، هنوزم به ذاتش نگاه کنی جای این داره که بگی تخیل است، ثانیت ما یره الاحول است. اما اون وجودی که کنارشه نگاه کنی دیگه نمیگی ثانیت ما یره الاحول، میگی ذل الله، میگی آیات الله، و ازش عبرت میگیری و به خدا میرسی. این وسیل حبلیست، حبلیست بین این موجود و خدا کشیده شده، که اگر این حبل رو بگیری انتهاش خداست. از همین حبله که ما بالا میریم. ما ما وقتی آیات الهی رو میبینیم صرف آیات الهی بودن که مهم نیست، دست به اون ریسمان میزنیم و از ریسمان بالا میریم تا به خدا برسیم. اون ریسمان همون وجودی که منبسطه که در این نهاده شده. درسته بحث خوبه چیز، در این بحث مهم بود که باید عرض میشد و اینو من در جای مختلف تکرار خواهم کرد چون مهمه و توجهش لازمه که یه وقتی خلط پیش نیاد. اینو داشتیم عرض میکردیم که هر موجودی رو ملاحظه کنیم یه بچی اله نفسه دارن، یه بچی اله الله داره. بچه اله نفسش همون تعیانشه. به این لحاظ فقر است، هلاک است، مجمع نقائص است. به قول صدرا میگه که منبع شرور است و مصدر معاصی. بعد میگه اشتباه میکنن، صدرا رو توجه کنید چی میگه، اشتباه میکنن که ماهیت رو بالاصال نف میکنند. اگه ماهیت بالاصال نف بشه شرور و معاصی رو به چی نسبت بدی؟ باید به وجود نسبت بدی. و اگه به وجود نسبت بدی ساحت خدا رو آلوده میکنی. تعبیر خودشونه، ماهیت حق نداری نف کنی. کی داری نف رو میزنه؟ رئیس اصالت الوجودی ها. دل میگه ماهیت حق نداری نف کنی. میگه جفا کرده هر کس ماهیت رو رد کنه. هر کس کلمه اصلا داره، هر کس بگوید ماهیت منفیست اصلا جفا کرده. همه جهان رو بد توجیه کرده. این منبع شروره، منبع معاصیه. اگه تو ماهیت رو نفی کنی معاصی رو میخوای چی نسبت میدی؟ نسبت میدی به وجود منبسط. این میشه دیگه، وقتی وجود منبسط نسبت میدی یه جوری داری به خدا نسبت میدی. این درست نیست. پس ماهیت قبول کن، بگو حقیقت هم داره، منتها حقیقت در همین حدی که داریم عرض میکنیم که حقیقت دارد تا وقتی مجاور وجود است. هست مجاورش حقیقت داره، ولی بالاخره هست، در همین حد مجازی هست. خب پس اینطور شد که هر کسی نسبت به اون تعیونی که دارد حالک است. اون وجهی که اله رب دارد اون وجه موجود است و تمام کمالاتش از همون وجه است. پس تمام نقایص مال این بره، تمام کمالات مال این بره. انسانی که ماهیتش را تعیونش را غلبه دهد بر وجود، این منبع شر میشه، منبع معاصی میشه. اونی که وجودش رو ترکیب بده برای ماهیتش، به تعیینش توجه نکنه، فانی بشه، اون دیگه آدمیست خالی از شر، خالی از معصیت، آدم انسانیت کامل. این یه مقدم است که هر موجود این چنینه. انبیا از تعیین خودشون کاملا فانی شدن. فقط اون جهت وجود براشون باقی مونده، همون جهتی که الالله هست. یعنی تعیناتشون رو ندیدن، نه که تعین ندارن، اونم تعین دارن، چه تعیناتشون نمیبینن. تمام توجهشون به همون جهتی است که الالله دارن. گویا وجهی براشون نیست جز الالله. دقت کنید، وجه اله نفسه انفسهم رو ندارن، یعنی نمیبینن. وجهشون منحصرن وجه الالله، لذا جا داره که وجه الله نامیده بشه. کنه هم وجه الله. دقت این چی شد؟ دو تا مقدمه گفتیم، یکی این که موجودات دو وجه دارن، یه وجه اله انفسهم، یه وجه اله ربهم. دوم این که انبیا اون وجه اله انفسهم رو نمیبینند، فقط وجه اله ربهم رو میبینند و فانی میشن. اون وجهشون اله انفسهم رو کنار میذارن و میشن فقط وجه اله الله و جا داره که وجه الله نامیده میشن. با این دو مقدمه روشن شد که چرا انبیا رو وجه الله میشن. من حالا عبارت رو بخونم، صفحه 336 سطر 7. و عمل مقام ثانی که بیان این است که امام چرا تعبیر بردند وجه الله رو به انبیا؟ چه مناسبتی بین وجه الله و انبیاست؟ چه ثمره‌ای هست اینو مرحوم قاضی سعید نمیگه، ثمره‌اش من عرض کردم، ولی چه مناسبتی هست اینو بیان میکنه؟ فن کلام فیه یک، نکه سه تا توجیه میکنه، این توجیه اولشه، من میگم یک، انکه قد عرفتم مرارن که ان للخلق جهتین، جهتون الى ربه که منها، یعنی از طریق همین جهت، من نشیه است، از طریق این جهت وجود اون خلق است و سایر کمالات اون خلق، وجود اون خلق و سایر کمالاتش ناشی از همین طرف، از همین جهت میشه. این یه جهت، جهت دوم، و جهتون الى ذاته، جهتی هم به ذات خودش داره، که منها هلاکه و فناؤه و فقره و سایر نقائصه، نقطه ذات زیادیه، نقائص درسته نه نقائص، سایر نقائصه رو در کلام صدر ملاحظه کنید، حمله بر شروع و معاصی میکنه. صدرا میگه که تمام معاصی مسنده به همین تعیونه، به همین وجه الا نفسه. کسی که وجه الا رب بشه تقویت کنه سراغ معاصی و شروع نمیره، تا برسه به درجه فنا که اصلا معصیت در موردش تصور نمیشه. تا اینجا یه مقدمه تمام شد که تمام خلاق این دو وجه دارن. مقدمه دوم در مورد انبیا اجرا میکنه که اینا اون وجه الا رب انفسهم رو فراموش کردن، تمام توجهشون به وجه اله رب شده. ولا ریب که انبیا علیهم السلام قد رفضوا جهتی رو که لهم الی انفسهم است، و فنوا عن مراداتهم، بلکه فنوا عن انفسهم، نه تنها خواستشون رو کنار گذاشتن، حتی نفسشون رو کنار گذاشتن، نه تنها خواستشون رو در مقابل خواست خدا نمیبینن، خودشون رو هم نمیبینن. فلیست لهم الا الجهت التي لهم الله، همون جهت الهشون رو فعلا دارن. نتیجه میگیریم فهم به کلهم یتوجهون الالله، به کلهم یتوجهون الالله، یعنی اینطور نیست که بخشی توجه اله انفسهم باشه بخشی توجه الالله باشه، بلکه کل توجهشون الالله. فلم یبقی لهم وچون الا الالله، وچه الالله براشون باقی مونده، اون یکی دیگه فانی شده، فانی شده نه در توجهشون فانی شده نه در واقعیت، واقعیت موجوده. فهم که انهم وجه الله، این دیگه نتیجه نهاییست، فهم که انهم وجه الله، این وجه توجیه اول بود که ایشون میکنه، و ایزن توجیه دومی که انشاءالله جلسه آینده بهش میرسه، که انهم دیگه یعنی اینا توجه الالله دارن، وجه الله نیستن، یعنی وجه الله رو تمسک کردن، و چون تنها وجه الله رو تمسک کردن گویا خودشون شدن وجه الله. خب چون که وجه الله نیستن، خودشون توجه به وجه الله دارن، تمام ذاتشون رو همون وجه الالله کردن، وجه الالله هست نه وجه الله. این اله رو که میخوام برداریم که هر نداریم، اینا وجه الالله هست حقیقتا، اما اله رو بر میداریم میگیم که انه هم وجه الله هست. نه خیلی از ادعیه و روایات و آیات با این بیاناتی گفته میشه روشن میشه. بله، اینطور نیست که این کلماتی که ما میگیم همش باطل باشه، بعضی خب بالاخره ذهن ماست دیگه، گاهی یه حرفای باطلی میزنیم، ولی اینطور نیست که همه حرفمون باطل باشه، بعضیش واقعا درسته. یعنی وقتی مراجعه میکنیم به ادعیه میبینیم همین حرفا رو تو ادعیه میابیم،